ایسته، میتوانه مقاومت کنه، میتوانه حفاظت کنه از خود و از دیگران. این معنای شدت. بعضی عنصرها دارای فلز نرمند، فلز منعطفند، فلز نفوذ پذیرند. بعضی فلزها نه، سخت ایستادگی دارند، سختی دارند، در مقابل فشار مقاومت میکنند، در مقابل سختی ها میایستند. این معنیش شدته، که این یکی از خصوصیات خوب انسانه که دارای فلز مستحکمی باشه. خب حالا از کجا میشود فهمید که من و شما فلزمون مستحکمه؟ در میدانهای مختلفی، اما میدان اصلی برای آزمایش سختی فلز انسان میدان مبارزه با نفسه. این روایت پیغمبر این رو با ما بیان میکنه. اینجور نیست که شما در مقابل خواهش‌های نفسانی قادر بر مقاومت نباشید، تسلیم خواهش‌های نفسانی و هوس‌ها بشید، در این حال خیال کنید که فلز سختی دارید چون در برخورد با زید و عمرو و بکر اوقات تلخی میکنید. نه، اصل قضیه اینجاست. الشدیدو من غلب علی نفسه، یعنی بر نفس خود غالب شدن، یعنی بر هوس‌ها، بر شهوات، بر قوه شهویه و غضبیه غلبه بر اینها. این نشانه شدت، این معیاری است که ما میتوانیم برای آزمایش خودمون، پیش از اینکه بخوایم دیگران را آزمایش کنیم، خودمون را اگر بخوایم آزمایش کنیم، این یک معیار روشنی است.
با این نام صدا می کنم تو را، یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربانان. ظهر می شود، تو در من به اوج می رسی.
این منم که از پس هر ظهر دلم را آرامش آستانت گرم کرده است.
نزدیکی تو برای من
مثل رنگین کمان پس از یک بارش ممتد و زیباست.
Thank you. طاعات و عبادتتون مقبول درگاه حضرت دوست بشه در محراب عبادت در سجاده نور. خدمتگزاران خودتون در رادیو اقتصاد رو از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. خدا جانم نعمت سلامتی مبدع همه نیازهاست و عاقبت به خیری مقصد همه نیازها. تو را به مهربانیت این دو را به همه همراهان ما عطا فرما.
برای جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنین، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
متشکرم از توجه ویژه‌تون به پخش رادیو اقتصاد. انشالله که تا این بخش از برنامه های ما رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. اگر نقدی، نظری، انتظاری، پیشنهادی دارید در خصوص تخصص خودتون حتما با ما مطرح بفرمایید و برنامه هایی که در این شبکه تخصصی صدای کار و تلاش ایرانیان تهیه، تولید و تنظیم میشه و تقدیم همه شما خوبان میکنیم از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30367 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-20-98. لطف کنید تماس بگیرید، لطف کنید پیامک بزنید که کلی اتفاق تازه در این شبکه بیفته. و این که 162 هم خط سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مربوط به برنامه‌های رادیو اقتصاد رو میتونید تماس بگیرید و اگر هم که دوست داشتید پیامک بزنید 30162 در اختیارتونه. در ادامه پخش برنامه‌های روز دوشنبه 3 آبان 1400 هجری خورشیدی تقدیم حضورتون می‌کنیم برنامه چالش رو، در حالی که 12:15 دقیقه است.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
در برنامه امروز چالش میخواییم در خصوص حذف واسطه ها در نظام کشاورزی یا بخش کشاورزی صحبت کنیم و اینکه این میسر نخواهد شد مگر با هوشمندسازی حوزه کشاورزی. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان برنامه چالش به صورت تلفنی برنامه را همراهی خواهند فرمود از مجلس شورای اسلامی. نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد و دیگر مهمانانی که در ادامه برنامه خدمتون معرفی خواهیم کرد. 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-2098 هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه‌ای از
شبکه
رادیوی اقتصاد.
جناب آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر اعظمی، خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جناب آقای رئیس خدمت حضرت عالی به همه هموطنان عزیزمون به خصوص کشاورزان عزیز سراسر کشور و کشاورزان حوزه انتخاب جیرو فنبره و سلام و عرض ادب دارم و همینطور شنوندگان نازنین رادیو اقتصاد.
متشکرم آقای دکتر اعظمی. آقای دکتر اعظمی، جناب علی در جریان انتخاب وزیر محترم جهاد بودید و اعتمادی که دادید. به کرات و دفعات ما با هم صحبت کردیم درباره دانش و تخصص و تجربه وزیر محترم جهاد کشاورزی و البته مشکلات حوزه کشاورزی رو هم به خوبی میدونید. بیش از یک قرنه که ما در این کشاورزی سنتی و نظام توزیع ما سنتی است و اونچه تولید میشه در حوزه کشاورزی به درستی توزیع نمیشه و همین باعث میشه ما نوسان قیمت داشته باشیم در بازار محصولات کشاورزی. اخیرا صحبت از هوشمندسازی بخش کشاورزی مطرح شده. آیا ما نظام توزیع رو میخوایم در این حوزه هوشمند کنیم تا چالش توزیع ما و موضوع واسطه های غیر ضرور حذف بشه، یا نه هوشمندسازی به بخش های دیگر کشاورزی هم سرایت خواهد کرد؟
جناب دکتر راسخ، همونجوری شما به خوبی اشاره کردین، اصلا یکی از برنامه ها سرفصل های برنامه های وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای دکتر صادق نژاد دقیقا هوشمندسازی کشاورزی بود. من اجازه بدید اول اینو تعریف کنم خیلی خلاصه. ما کشاورزی هوشمند رو به نام اسمارت اگریکالچر یا اسمارت فارمینگ میگیم. ولی اول باید یه تعریفی داشته باشیم از کشاورزی سنتی، مدرن و هوشمند که بعد به قسمت سال شما هم میپردازیم. کشاورزی سنتی مشخصه، اینکه آبا اجداد ما کشاورزی کردن، هنوز هم بخشی از کشاورزی ما متأسفانه به همون صورت سنتی. کشاورزی مدرن هم استفاده از ادوات پیشرفته کشاورزی، فرضون کمباین و تراکتور و به اصطلاح کودپاش و غیره غیره هست. اما وقتی صحبت از کشاورزی هوشمند میشه، استفاده از تجهیزات پیشرفته و نرم افزار و سخت افزارها در کشاورزی به موقع خودش در موردمون بحث بررسی میکنیم. اما در موضوعی که سوال شما بود، یه بخشش همون در توضیح این هست. مثال میزنیم در یکی از مشکلات ما در بخش کشاورزی و همینطور در کمیسیون کشاورزی بارها بررسی کردیم، همین توزیع نهادهای کشاورزی ما در نظر بگیریم که سامانه بازارگاه، گمرک و بنادر و حمل و نقل وزارت راه شهرسازی، اینا واقعا به هم وصل نبودن و نیستن هنوز به طور کامل. که ما در حال حاضر، یعنی همین دیروز که جلسه کمیسیون بود، 1.5 میلیون تن نهادهای کشاورزی در بنادر ترخیص شده، اما سیستم حمل نقل به گمرک آمادگی نداره که اینا توزیع کنه.
درست.
این یک قسمت سوال شماست. اما برگردیم به کشاورزی هوشمند، برمیگردیم به قسمت‌های بعد. من یه مقدمه میگم، بعد میخوام دوست دارم که سوال شما رو پاسخ بدم.
بله.
و اگر موضوع بود حتما جواب بدم.
بله، خواهش می‌کنم.
آقای دکتر راسخ، ببینید، اهمیت غذا یکی از مسائل مهمه کشاورزی دنیا.
بله.
و پیش بینی میشه تا 2050 جمعیت جهان برسه به 10 میلیارد نفر.
بله.
خب اینا مواد غذایی نیاز دارن. فاو شده پیشنهاد داره، میگه که آقا افزایش تولید در واحد فرد، افزایش سطح زیرکاشت و کاهش ضایعات مواد غذایی و کشاورزی.
بله.
این آخری که گفتم واقعا یکی از مهمترین، ما حدود 1/3 دقیقاً محصولات کشاورزی ما ضایع میشه. حالا به این یه برنامه جداگانه باید در مورد صحبت کنیم. ابزارات فصلی‌کش هم که ما یکی از هم زمین مشکل داریم، زمینامون خیلی فایده و قابل کشت نیست برای کشاورزی، و مهمترین چالش ما آب هست. بنابراین با توجه به موارد کشاورزی هوشمند، خیلی خیلی میتونه به این امنیت غذایی جهان کمک کنه، من جمله برای کشور کم آبی مثل ایران که در بخش آب اگر سوال شما بود من توضیح میدم کشاورزی هوشمند چقدر میتونه کمک کنه.
ممنونم آقای دکتر اعظمی عزیز، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر هادی ارشاد لنگرودی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان، مدیر محترم توسعه فناوری و ارتباط با صنعت باید لاهیجان و دکترای تخصصی تکنولوژی فناوری آبزیان، کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی هم به ما پیوستند. آقای دکتر لنگرودی، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه چالش.
متشکرم،
در خدمت شما هستم.
توضیحات آقای دکتر اعظمی رو شنیدید. آقای دکتر لنگرودی، ببینید، ما نظام کشاورزیمون هنوز سنتی است. ما کشت و صنعت‌های بزرگ که بتونن تولید به صرفه و در مقیاس بالا بکنن زیاد نیست، یا اگرم باشه الان ما خیلی خروجی اونها رو در حوزه کشاورزی، محصولات کشاورزی نمیبینیم. زمین‌های ما معمولاً زمین‌های کوچک هست، صاحبان زمین‌های بزرگ ما نداریم در کشورمون. ببینید، ما یکی از چالش‌های جدی حوزه کشاورزیمون هست، و اون چیزی که این چالش رو مضاعف می‌کنه نظام توزیعمون هست. وزارت جهاد ورود کرده به حوزه سامانه بازارگاه، اما همونطور که آقای دکتر اعظمی هم بهش اشاره کردن، هنوز این اتصال سامانه‌ها به هم کامل نشده و ما یه سری نقص‌های سیستمی و فنی در این حوزه داریم. اگه بخوایم نگاهی بلند مدت به هوشمندسازی بخش کشاورزی بکنیم، قاعدتاً جاش الان نیست و ما نمیتونیم الان بگیم آقا این اتفاق بیفته بازار محصولات کشاورزی ما رونق پیدا کنه. یه برنامه طولانی مدت میخواد. اما در کوتاه مدت الان دامداران ما دامهای مولدشون رو یا دارن میفروشن یا دارن ذبح میکنن، و این یعنی افزایش قیمت گوشت در چند ماه آینده، نهایتاً تا پایان سال. با اینکه ما نهاده دامی هم دپو داریم در گمرکات کشور، اشاره به ضعف حوزه توزیع کردن آقای دکتر اعظمی. فکر میکنید مسیر هوشمندسازی که ما الان جلو رفتیم تا اینجا، به عنوان مثال سامانه بازارگاه، بتونه کمک کنه که این فرایند کامل بشه و ما این نقص نظام توزیع رو بتونیم در کوتاه مدت برطرفش کنیم، یا خیر؟
من در ابتدا خواستم یک توضیح خدمتتون عرض بکنم، اینکه ما اگه بخوایم صنعت کشاورزی ما رو در دو دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبقه بندی بکنیم و برنامه‌ها رو در 40 ساله اخیر بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار بدین، دوچار یک سری دستاوردها و یک سری چالش‌ها هستیم.
بله.
که فکر می‌کنم سرفصل‌های این حوزه در بحث علم و پژوهش، اقتصاد، عدالت، استقلال و حتی سبک زندگی در بخش کشاورزی ملموس هستش. همونطور که اشاره فرمودند آقای دکتر، ما در حوزه کشاورزی اگه بخوایم در طبق سرفصل‌های فاو یک طبقه‌بندی داشته باشیم، در 4 نسل کشاورزی دنیا رو میتونیم طبقه‌بندی کنیم. به گفته کارشناسان، ایران در حال حاضر در نسل بعد از سنتی، یعنی در حوزه مکانیزه کردن کشاورزی و مدرن سازی این صنعت قرار گرفته، و در همین جایگاه الان اگر بخوایم ما یک گام جلوتر بذاریم و وارد فناوری‌های هوشمند کشاورزی بشیم که فکر می‌کنم امروزه در جامعه ما بحث‌هایی در این خصوص شده و دیدگاه کارشناسان این هستش، ما دیدگاه کشاورزی هوشمند در بخش‌های مختلف علوم باقی، کشاورزی، زراعت، شیلات، دامداری ورود بکنیم، فکر میکنم یک مقدار ما دچار چالش مضاعف بشیم، به خاطر اینکه ما میبایستی گام به گام به پیش بریم. همچون که اشاره کردن، اسمارت اگروکالچر یا بحث هوشمندسازی خودش شامل دو حوزه اساسی هستش. یکی اینکه استفاده از تکنولوژی هایی که بر مبنای اینترنت و بحث اینترنت اشیا، استفاده از بسترهای مکانیزه کردن بر مبنای نت هست. یکی بحث مدیریت و یک پارچه سازی خود این مباحث هستش. به نظر من هوشمندسازی خودش یک زنجیره چندین حلقه ایست که اگه ما بخوایم فقط در حلقه آخر، که فکر میکنم امروزه باز دیدگاه کارشناسان و مجریان این بخش ورود کرده به حلقه آخر و اون هم در بحث فروش و استارتاپ های فروش هست، فقط پرداختن به یک بحث شگفت بازاریابی و پرداختن به بحث مربوط به خدمات هستش، اون هم بر مبنای معیشت، در حالی که اگه ما بخوایم بسیار پایدار و اصولی در این حوزه ورود بکنیم میبایست از اولین حلقه شروع بکنیم. من یک مثال خدمتتون عرض بکنم.
بله.
ما در حوزه کشاورزی یک بخش عمده از سرزمین های کشاورزی ما و قابل کشت و زرع ما الان دارای سند نیست، کشاورزها دچار مشکل هستند.
بله.
یعنی ما از همون حلقه اول باید هوشمندسازی رو انجام بدیم.
بله.
سنددار کردن زمین های کشاورزی، یک پارچه سازی اراضی تو این بحث انجام بشه و بعد ما وارد گام بعدی بشیم، گام های بعدی بشیم تا برسیم بگیم یک کشاورزی هوشمند داریم، وگرنه این یک بخش خدماتی خواهد بود، اینترنت اشیا خواهد بود و بر پایه فناوری و یک بحث هوشمندسازی مدرن به نظر من شکل نخواهد گرفت.
متشکرم آقای دکتر اعظمی. توضیحات آقای دکتر لنگرودی این حلقه رو از ابتدا میبینه نه از انتها. اما ما الان همین کشاورزی سنتی، نمیخوام میگم دست و پا شکسته، به جهت اینکه ما تو شرایط تحریم، چون ماده اولیه تولید محصولات کشاورزی خیلی وابسته به واردات نیست، نهایتا یه سم یه کود بایستی وارد چه، تو همین دوران تحریم ما رشد کشاورزیمون بالای 5% بوده و آبروی رشد صنعت و دست کم اینقدر این بخش کشاورزی ما حفظ کرده. همین کشاورزی به اصطلاح دست و پا شکسته رو نمیتونیم خروجیش رو توضیح کنیم به درستی که به قیمت عادلانه و منطقی به دست مصرف کننده برسه. آمدیم از حلقه چهارم هم شروع کردیم و حلقه چهارمی که آقای دکتر لنگرودی نقد برش وارد میکنن و میگن این هوشمندسازی و بایستی از حلقه ابتدایی باید شروع کنیم و یکم صبوری کرد در این حوزه. خب کوتاه مدت و بازار رو چه کار کنیم آقای دکتر عزیزی؟
ببینید آقای دکتر، اجازه بدید من اول بیام در تولید ببینیم چه مسئله است بعد برسیم به توضیح.
بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، وقتی ما صحبت از کشاورزی هوشمند می‌کنیم،
بله،
یه سری زیرساخت و تجهیزات نیاز داره.
بله.
که بخشی از اون فراهم هست. یکی از مسائل و چالش‌های اصلی ما، یکی از مشکلات ما، کاهش یعنی کمبود یا عدم بهبود تولید در واحد سطح هست.
بله.
یعنی که مورد ما برای کشور هست. چرا این وضعیت هست؟ یکی از مسائل کم آبی هست. ما بیایم در کشاورزی هوشمند که انجام میشه روی مصرف آب با استفاده از سنسور یا حالا پارچی رو پاس بداریم، حسگرهایی که وجود داره در داخل خاک، ما بیایم مصرف آب رو بهینه کنیم. به عبارت دیگه به جایی که آب رو به خاک بدیم، آب رو به گیاه بدیم. در کشاورزی هوشمند به جای اینکه شما قبلا به یک مزرعه یک باغ مدیریت میکرد کشاورز، اینجا حتی میتونه روی تکه درخت و گیاه هم مدیریت داشته باشه. بعد این کمک میکنه به اینکه ما افزایش بهبود در واحد سطح عملکرد داشته باشیم، که میتونم به جرئت بگم که اگر ما این مدیریت داشته باشیم توی سالهای آینده، یعنی 3-4 سال آینده، در محصولاتی مثل چغندر قند، شکر و برنج میتونه خودکفا بشیم. حالا این بحث جداگونه. بنابراین پس میتونه این زیرساختا باشه. من یه خاطره خدمتتون تعریف کنم. من 2002